قسمت کیست شمس وزیر؟
با صداقت تمام میگویم دختر شما قسمت امیر ارسلان
است. ساکت شو وزیر. مگر نمیدانی که ارسلان دشمن من است و به خون او تشنه هستم. اگر او به دستم بیفتد دوشقش میکنم. چگونه دختر به او بدهم؟ جواب امیر هوشنگ را چه بدهم؟
بگویید امیر ارسلان ما را عزادار کرده است و تا 2 سال باید صبر کنند و به عنوان شیربهای عروس بروند سر ارسلان را برای شما بیاورند. تا ارسلان کشته نشود ملک فرخلقا همسر مرد دیگری نمی شود.
شما قمر وزیر چرا ساکت هستید؟ نظر شما چیست؟
در حیرت هم که این شمس وزیر چگونه جرأت می کند با این جسارت ملک فرخلقا را برای ارسلان مسلمان خواستگار شود.
من آنچه در رمل دیدم می گویم.
اعلی حضرت، به چقدر سوگند که شمس وزیر راست نمی گوید. بنده هم از علم نجوم سررشته دارم و کاهن هستم. قربانت گردم، به بنده اعتماد دارید؟
من به وزرای خودم تا آنجای اعتماد دارم که سخنی علیه منافع ما بر زبان نرانم.
شمس وزیر خائن است. او چند سال است مسلمان شده و از دین ما برگشته و ارسلان هم مسلمان است. به همین دلیل این دروغ‌ها را میگوید تا ذهن پادشاه را منحرف کند.
ای نمک به حرام، تو سال هاست که در پی فرصت هستی تا مرا نزد شاه سیاه کنی.
پادشاه ما داناتر از این حرف هاست که با گفته های تو خام بشود و قاصد به روم بفرستد که ای امیر ارسلان نامدار، که سرداران و سربازان مرا کشتی و خانه هایشان را ویران کردی، حالا تقاضا دارم که به پرنگ بیایی تا دست دخترم را هم در دست تو بگذارم.
چه ننگی بدتر از این؟ ای شمس وزیر حرام لغمه، تو مخفیان مسلمان شده ای و با من علنان دشمنی میکنی.
قربانت شوم به جلال خدا که قمر وزیر دروغ میگوید.
من دروغ میگویم که خواهان ازدواج امیر هوشنگ پسر پاپاز شاه فرنگی با ملکه آفاق هستم، یا تو که دختر را برای امیر ارسلان در تاله دیده ای؟
شاه، قمر وزیر 2 سال پیش ادعای عشق به ملکه کرد. شما غضبش کردید و من واسطه شدم تا دوباره به دربار راهش دادید. این همان قمر وزیری است که چشم به دخترتان داشت. خیانت از این بیشتر؟
چه میگویی قمر وزیر؟
شمس وزیر با زیرکی میخواهد از زیر بار فشار شاه بگریزد. شاه من، همین گفته او برای مجازات بس است که ملک فرخلقا را لایق همسری با دشمن شما امیر ارسلان میداند.
گردنش را به زیر تیغ جلاد میفرستم.
نه فدایت شوم، نه، او را به سیاه چال بیاندازید تا زندانی بماند، ذره ذره بمیرد که دیگر افکار شوم نپرورد.
حکم زندانی شدن او را بنویس تا من مهرش کنم. خلاص برمی.
اطاعت سر برم.
پدر؟ پدر جان؟
من اینجا هستم دخترم.
پدر، شنیدم امروز قصد دارید به قهوه خانه بروید، درست است؟
بله، می رویم تا با دیدن الیاس پسر خواجه طاووس کمی اوقات تلخ خود را بشوییم.
اگر اجازه بدهید همراه خواجه یاقوت و دایه ما هم با شما بیاییم.
صلاح نیست شما همراه ما باشید، بهتر از فردا خودتان همراه با چند نگهبان به آنجا بروید.
پدر جان، شما چقدر مهربان هستین. پس میروم تا همراهان خود را خبر کنم.
برو دخترم. راستی امیر هوشنگ را که دیدی؟
بله پدر، از پشت پرده او را دیدم.
جوان برازنده و شایسته است. نظر تو چیست؟
در حیرتم جوانی به این خوش سیمایی و بلند مرتبه ای چرا در دیار خودش به یه دختری نرفته است؟
شاید دخترهای آنجا را نپسندیده.
شاید هم عیب و ایرادی دارد که ما از آن بیخبریم.
من پیش از ازدواج شما تمام تحقیقات را به عمل می آورم. تو خاطرت از این بابت جمع باشد.
من از سوی شما خیالم کاملا آسوده است. حال بروم و خودم را برای فردا آماده کنم.
برو و برای ازدواج نیز آماده باش.
چشم پدر.
عمو کابوس؟ باز جاچی به راه افتاده.
در را باز کن تا بشنویم چه خبر است.
باشد.
مردم شب به گوش باشید. به گوش باشید. امروز هر گذرنده‌ای در این مکان باید کور شود و دور شود. که ملکه آفاق نگین درخشان پتروسیه و عالم عزم اتراب در قهوه خانه خواجه کابوس دارد.
قهوه خانه من؟
خدایی من شنیدی خواجه کابوس؟
شنیدم پسرم، ولی تو باید خوددار باشی. شاید آمدن ملک فرخ‌نما به اینجا هم توطئه قمر وزیر و شمس وزیر باشه.
هرچه هست تصور برخورده با فرخ‌نما برایم غیر قابل باور است.
ارسلان جان پسرم، بدان که فرخ‌نما هم در جرگه دشمنان توست و این تو هستی که دل در گره و عشق او بسته ای.
به من بگو چه کنم عمو کابوس، دست و دلم می لرزند.
اکنون بیا جایی مناسب ملک ترتیب بدهیم تا ببینیم چه پیش می آید.
من می روم تا جای او را در پشت پرده فراهم کنم.
برو، ولی مبادا با دیدن ملک خود را ببازی.
تا خدا چه بخواهد.
دست خودتان را بدهید و پیاده شوید.
من میروم تا به قهوه خانه سرک بکشم. باشد باشد.
شما خواجه کابوس هستید؟
بله خودم هستم، صاحب این پاتوق.
حتما شنیده ای که بانوی ما به این مکان می آید.
بله، دستور دادم شاگرد قهوه چی جایی مناسب بانو مهیا کند.
درود بر خداوندگار این جا و تخت.
فدای قدوم مبارک شما ملک فرخ‌لقا. بفرمایی.
به به، چقدر جای زیبایی دارید خواجه کابوس.
هرچه هست تعلق به شما داره.
بانو کجا خوش دارید بنشینید؟
بگذار ببینم. خواجه کابوس؟
بله بانوی گرامی.
پس شاگرد قهوه چی شما الیاس کجاست؟
الیاس؟ آها، او در پشت پرده جا برای شما ترتیب میدهد.
خواجه یعقوت، من اول باید این الیاس را ببینم و بعد بگویم کجا برای نشستن خوشتر است.
هر طور که دلخواه شماست.
من میروم پشت پرده یک نظر او را ببینم.
بفرمایید بفرمایید.
الیاس تو هستی؟
بله، من الیاس هستم.
چرا پشت به من ایستاده ای و سر به زیر انداخته ای؟
خب بانو، نه جرأت نگاه به شما را دارم و نه این جسارت شایسته است.
تمام مردم شهر، حتی پدرم و وزرا تو را دیدند و از آفتابگونه‌ای چهره تو برایم نقل کردند. حال که به دیدار این خورشید منظر آمده ام، روی به من نشان نمی دهند.
هرچه شما امر بفرمایید بانو.
برگرد تا روی تو را ببینم.
چشم بانو.
وای خدای من.
بانو چه شده بانو؟ چه شد؟
یعنی پدرم قمر وزیر و دیگران تو را دیدند و ندانستند تو امیر ارسلان هستی؟
این چه حرفیست بانو؟ من میدانم که همه شما دشمن امیر ارسلان هستید، ولی نمیدانم چرا پای من را به میان میکشید.
به طاق ابرویت قسم که من دلداده امیر ارسلان هستم. چرا هاشا میکنی؟
بانو، بانو من، بابا، پاهایم دارن میلرزن.
ای بی انصاف، دلم از عشق تو پاره پاره شد. بگو تو کیستی؟
قربانت گردم، من امیر ارسلانم.
چرا؟ پس چرا دست از سلطنت روم برداشتی و به اینجا آمدی؟
فدای هر تار مویت، به عشق تو، به عشق تو دست از جان شستم.
چه؟ یعنی تو هم نادیده عاشق من شدی؟
تصویرت را دیدم و دل از آدم و تخت و جان خودم کندم.
من هم تصویرت را دیدم و چون این عاشق و شیفته ی تو شدم. امیر ارسلان نامدار.
قمر وزیر، امروز با شکوه هرچه تمام تر جشن ازدواج دخترم فرخ لقا و امیر هوشنگ را برگزار میکنیم و آنها را با گرانبهاترین هدایا راهی قلاده چهار فرنگ میسازیم.
همینطور خواهد شد اگر اتفاقی نیفتد.
بگویید باده به چرخانند، هر اتفاقی هم رخ دهد میمون و مبارک است.
مبارک است.
چه شد؟ این شیبم و زاری برای چیست؟
اجازه بدهید خورده
خاجه یعقوب به ندیم رخصت شرفیابی میتلند.
چه؟ آنها که باید همراه فرخ لقا باشند.
اجازه ورود بدهید خورده
وارد شوند.
اجازه سرگرم وارد شوند.
علی حضرت، علی حضرت به داد ملک برسید.
چه شده؟
قربان خاک پای مبارک، در کلیسا جنایتی رخ داده.
زبان باز کنید و بگویید چه اتفاقی افتاده.
قربانت گردم، ملک سرک که چشم باز می کند به خلوت امیر هوشنگ در کلیسا می آید و او را کشته و خلق در خون پیدا می کند.
بانو تابو قرار است گپ داده و آنقدر بر سر و روی خود زده است که از حال رفته است.
چه می شندم قمر وزیر؟
من هم حیرانم قربان،
چگونه این بلا نازل شده است؟
هیچ کس نمیداند.
آی چه بدبختی بر ما فرود آورد.
خودتان را نگه دارید، فدایتون شبم تا ببینم موضوع چیست.
بیدرنگ ملکه را به نزد ما بیاورید.
قربانت شبم، ملکه از حال رفته و در بستر بیماری افتاده است.
چه کنیم قمر وزیر؟
به بالین ملکه میرویم تا جویای حال شویم.
من قاتل را همین امروز از تو میخواهم قمر وزیر.
هرچه از دستم برایت کوتاهی نمیکنم.
بر بالین دخترم برویم.
برویم.
پادشاه به بالین شما آمده است. چشم باز کنید بانو جان.
چه شده؟ آه پدر، امیر هوشنگ نامدار را کشته.
آرام بگیر و بگو داستان چیست.
نمیدانم چه کس او را کشت. وقتی که مرا دست به دست دادند، امیر هوشنگ فرمود من نذر کردم اگر پدرت تو را به من داد، 2 ساعت بروم در جایگاه زیر گنبد عبادت کنم. رفت و دیگر نیامد.
بیقراری مکن ای ملکه آفاق. آرام بگو چگونه شب را سپری کردید و این اتفاق چگونه افتاد تا بلکه از روی تجربه دستگیر ما شود قاتل چه کسی است؟
رفتنش به درازا کشید. خواب بر من مستولی شد و خوابیدم. دیگر نمیدانم چی شد. زمانی که در غرفه خودم چشم گشودم، پاپ اعظم گریبان دریده بود و شیون کنان گرداگرد کلیسا میگردید. پرسیدم چه خبر است؟ ندیمه آمد و گفت که امیر هوشنگ را کشتند.
الهی من فدای خاندان شما. نمیدانید چه قلقله‌ای در کلیسا برپا بود.
همین که نعش او را دیدم خود را بران انداختم، آنقدر زجه زدم تا از حال رفتم.
تو کدام دست بریده این خاک را بر سر ما کرده؟
شما آرام باشید تا من در رمل نظر کنم. همه چیز تیره و تار است.
زود نفر بفرستید تا از پاپ و همراهان امیر هوشنگ دلجویی کند و به آنها قول بدهد که همین امروز قاتل را کتف بسته به دار مجازات خواهیم آویخت.
اصائه قربان،
آن چه کنم پدر که بی امیر هوشنگ شدم؟
غم مخور دخترم، خدا را شکر که به تو آسیبی نرسیدست.
خداوندا، ملکه از حال رفت.
هیاهویی بربار شده.
حتم دارم زیر سر الیاس هست.
طاووس جان، امیر هوشنگ کشته شده است و ملک فرخ‌لقا چنان عزاداری میکند که هیچ عاشقی برای معشوق نکرده است.
پدر طاووس گفتند فرخ‌لقا عزادار است.
از این خنده های تو بوی شرارت به مشام میرسد الیاس.
بگو که این علم شنگه ها زیر سر توست و ما را خلاص کن.
بله عمو کابوس، امیر هوشنگ را دیشب من کشتم و با ملک فرخ‌لقا نرد عشق باختم و به او گفتم تا میتواند نمک گریه و زاری را زیاد کند.
خدا آخر عاقبت ما را با تو ختم به خیر کند.
مگر دیشب تو نزد کابوس نخوابیده بودی؟
چرا پدر، خوابیدم.
پس کی به کلیسا رفتی و بازگشتی که او نفهمید؟
این دیگر رمز و رازی است که فقط عیار جماعت میداند.
خدای بزرگ، قمر وزیر سر و کله‌اش پیدا شد.
نگران نباشید، شما به رتق و فتق امور قهوه خانه مشغول شوید، من خودم از قمر وزیر پذیرایی میکنم. درود بر عالی جناب قمر وزیر، خوش آمدید قربان، خوش آمدید.
درود بر امیر ارسلان، کشنده امیر هوشنگ.
ببینم اگر نشانی از امیر ارسلان در شهر خودتان یافته اید که به او درود میگویید.
او را حی و حاضر در روبروی خودم زنده میبینم.
باز هم شما سر شوخی با مرا دارید عالی جناب. بفرمایید، خواهش میکنم بران کرسی بنشینید تا از شما پذیرایی کنم. بفرمایید.
برایم قلیان بیاورد.
از سایه عالی جناب، از سایه. عمو جان، این قلیان چاق رو به من بده تا برای قمر وزیر ببرم.
تازه برای برادرم تاوو چاق کرده بوده.
بده به من، یکی دیگر برای پدرم چاق کن.
امروز تو را بیش از اندازه سرحال و قبراق میبینم جوان.
خب دیگر، غم روزگار را باید در خواب شب جا گذاشت و برخواست.
مشروط بر آن که تو خواب کرده باشی.
من هم مثل همه آدم ها شبها میخوابم و سحرگاهان برمیخیزم تا کمک حال پدر و عمویم باشم.
اگر تو دیشب خواب داشتی، پس چه کس امیر هوشنگ را در کلیسا به قتل رسانده؟
خودتان گفتید عالی جناب، امیر ارسلان نامدار.
من یقین دارم قاتل امیر ارسلان است و تو همو هستی.
عالی جناب، از مزاحی که بوی خطر از آن به من شام برسد پرهیز کنید.
تو داری مزاح خطرناک میکنی پسر. تو باور نمیکنی که من دوستدار تو هستم و اگر نبودم همان روز اولی که دیدمت به پتروس شاه میگفتم که تو امیر ارسلان هستی تا دستگیرت کنند و زنده زنده پوستت را بکنند. من چنین نکردم و آمادم تا یاریت دهم که دست فرخ‌لقا را بگیری و به سلامت از این دیار بگریزی. فقط کافی است که بگویی امیر ارسلان هستی. همین.
و از این لحظه اینقدر قمر وزیر میره و میاد و زیر گوش امیر ارسلان زمزمه میکنه تا به مقصود خودش میرسه.
یعنی چی میشه؟
یعنی امیر ارسلان رو به دام سحر و جادو میکشه و اون حکایت‌های عجیب و غریب برای اون پیش میاد دیگه.
همون جنگ با فولادزره و قلعه سنگباران اینا؟
بله دخترم، همونا.
همه رو که امشب نمیگی.
نه خانوم، تازه میخوام بگم چطور قمر وزیر امیر ارسلان رو خام میکنه تا پیش فرخ لغا بره و گردن بند تلسم بند رو از گردنش باز کنه.
وای چقدر هیجان داره.
خیلی خوب، پس پاشید بریم برای خواب تا بقیهش رو فردا بشه.
شب بخیر. شب بخیر.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگشا آمده ای، آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی. بگشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل. چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود، نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو بیگانه بود. یا شب بارانی ما، بی خبر از شب بارانی ما دیده بکشا، دیده بکشا به چراغانی ما. یا دور از آن چشمه گوشم پند فرزانه به گوشم همه افسانه بود گر بود کابه احزان با خیال روخ جان دل پری
شنونده های عزیز و ارجمند شبتون به خیر باشد. دعوت میکنم تکرار راز تندور سی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. خوشحالیم که با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. کلسیوم و منابع غذایی اون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر علی فراستخواه، دکترای تغذیه، هم صحبت‌های کارشناسیشون تقدیم حضورتون خواهد شد. کلسیوم برای سلامتی استخوان، ناخونها و دندانها نقش مهمی ایفا می کند. همچنین در سلامتی قلب، عملکرد عضلات و سیگنالهای عصبی نقش بسیار مهمی دارد. مقدار روزانه مصرف کلسیوم برای بیشتر بزرگسالان 1000 میلی گرم است. اگرچه در زنان بالای 50 سال و همه افراد بالای 70 سال 1200 میلی گرم است. این در حالی است که به کودکان و نوجوانان بین 4 تا 18 سال توصیه می شود 1300 میلی گرم مصرف کنند. درست است که تا صحبت از کلسیم می شود یاد شیر، پنیر و ماست می افتیم، اما منابع غیر لبنی زیادی هم برای تامین کلسیم به خوبی کار می کنند. دانه های طبیعی، دانه ها نیروگاه های کوچک تغذیه هستند. برخی از دانه ها از نظر کلسیم غنی هستند که از این بین می توانیم به کنجد و دانه چیا اشاره کنیم. دانه ها همچنین پروتئین و چربی های سالم دارند. به عنوان مثال دانه های چیا سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 هستند و یا دانه کنجد مس، آهن و منگنز فراوانی دارد. ساردین و ماهی کنسرو شده. ساردین ها و ماهی های کنسرو شده به لطف استخوان های خوراکی آنها کلسیم دارند. این ماهی های روغنی همچنین پروتئین با کیفیت و اسیدهای چرب اومگا 3 دارند که برای قلب، مغز و پوست شما بسیار مفید هستند. لوبیا و عدس. لوبیا و عدس دارای فیبر، پروتئین و ریزمغذی‌ها هستند. آنها همچنین دارای مقدار زیادی آهن، روی، منیزیم و پتاسیم هستند. لوبیا و عدس دارای کلسیم هم هستند و منبع خوبی برای کلسیم به شمار می‌روند. جالب است بدانید که لوبیا یکی از دلایل سالم بودن رژیم‌های غذایی گیاهی است. تحقیقات نشان می‌دهد که لوبیا ممکن است به کاهش کلسترول بد یعنی LDL کمک کرده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می‌دهد. بادام. از بین همه آجیل‌ها بادام از نظر کلسیم بالاترین است. بادام فیبر، چربی و پروتئین‌های سالم را تأمین می‌کند و منبع خوبی از منیزیم، منگنز و ویتامین ای می باشد. خوردن آجیل ممکن است به کاهش فشار خون، چربی بدن و سایر عوامل خطرناک متابولیک کمک کند، البته در صورتی که کم و بدون نمک مصرف شود. صحبت های کارشناسی جناب آقای علی فراستخواه دکترای تغذیه رو به اتفاق هم میشنویم.
کلسیم یکی از املاح و مواد معدنی است که ما در بسیاری از اعمال حیاتیمون نیازش داریم. نیازش تقریبا برای افراد سالم بین 19 تا 50 سال چیزی بوده 1000 میلی گرم، یعنی 1 گرم در روزه، که این 1 گرم در واقع 1 گرمی است که قابل جذب باشه و در بدن دریافت بشه، و در زنان عموماً حدود 1200 میلی گرم و در نوجوانان که در حال رشد هستند چیزی حدود 1300 میلی گرم. این یعنی این که اگر ما روزانه 2 تا 3 لیوان لبنیات کم چرب شامل شیر و ماست و امثال حالا دوغ مقدار کمتر داره مصرف کنیم، میتونیم حدوداً اون مقداری رو که توصیه میشه دریافت کنیم. ویتامین دی در واقع یک ویتامینی است که محلول در چربی یک، ولی نقش مهم، نقشای بسیاری داره. یکی از نقشای بسیار حیاتی و مهمش این است که عامل جذب کلسیم دریافتی در بدن، یعنی که اگر ما میزان ویتامین دی مون در بدن ناکافی باشه، هر چند هم کلسیم به اندازه کافی دریافت کنیم، جذب اون بسیار پایینه، چون یک در واقع سیکلی داره و موجب این میشه که جذب کلسیم افزایش پیدا کنه و در دسترس قرار بگیره. ما معمولا متاسفانه توی دهه اخیر که بررسی‌های مختلفی انجام شد، تحقیقات مختلف در ایران، نشون داد که بسیاری از مردم ما، اعم از کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، سالمندان، در معرض خطر کمبود ویتامین دی هستند. یعنی این رقم چیزی حدود مثلا 10 سال پیش، 8 سال پیش حدوداً 80-90% جامعه ما رو پوشش میداد. کمبود این. خب از اون زمان شروع شد، کارهای کشوری انجام شد، در واقع مکمل ویتامین دی در دسترس افراد قرار گرفت، به صورت در واقع مکمل به دانش آموزای ما قرار شد که به صورت ماهانه در دسترسشون قرار بگیره و بهشون تجویز بشه، به مادران باردار، به مادران شیردر و افراد سالمند قرار شد که اینها دریافت کنن تا این سطح بالاتر بیاد، شویه کمبودش پایین بیاد. یه مقدار زیادی این کمک شد اما ناکافی بود. همیشه ما نمیتوانیم از مکمل استفاده کنیم. مکمل وقتی است که شما یه شیوع بالایی از یه کمبودی دارید، خب در جامعه فوری باید مورد توجه قرار بگیره با مصرف ساپلیمنت یا مکمل ها. اما نکته که ما در علم تغذیه داریم غنی سازی موادی است که به عنوان کریر یا حامل میتونن در واقع اون مواد مغذی مورد نیاز ما رو هم کنن، ما دریافتشون کنیم و نیازها رو برطرف. این یعنی چی؟ یعنی که ما در بعضی محصولات مثل محصولات لبنی، روغن، چون محلول در روغن عرض کردم ویتامین دی میتونه در واقع غنی سازی بشه و در دسترس افراد به عنوان در سبد روزانشون قرار بده. اینجوری ما انتظار داریم که جامعه هدف ما تعداد بیشتری و درصد بیشتری در واقع در دسترسشون باشه تو از موارد کمبود کاسته بشه. من وقتی عرض میکنم چیزی حدود 950-60 کیلوکالری فقط شما از بادام بگیرید، حساب کنید در روز اگر حتی اگر 2000 کیلوکالری هم نیاز شما باشه، فقط 50% از بادام گرفته میشه. شما حساب کنید اگه بقیه اقلامی که شامل صبحانه، ناهار، شام و میان وعده هایی که حالا همه دارن باشه، بیش از 3000 کیلوکالری در روز دریافت دارن. خب ضمن این که تازه انتظار این که کلسیم قابل جذب داشته باشه انقدر نیست. لذا ما توصیه میکنیم که منبع بسیار خوبش همون شیر و ماسته، مردم استفاده کنن. بسیار از افراد طعمش رو دوست دارن. خب طعمش رو میشه درست کرد. با مخلوط کردن با آب میوه های مختلف و میوه های طبیعی، نباشه کرد. با حالا بعضیا دوست دارن این مقدار قهوه به اندازه یک نصف قاشق چای خودی هم که بزنن طعمش عوض میشه، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیکنه. این میگن جذبش وای میاد، نه این چنین نیست. لذا میشه طعمدارش کرد. اون ایده ای که از طعمش ناراحتن، ایده ای هستن که مشکلات عدم تحمل لاکتوز دارن. لاکتوز در واقع یک قندی است که در شیر وجود داره و چون آنزیم لاکتاز در این افراد یا به صورت مادرزادی بیشتر یا در مرور زمان وجود نداره یا کم وجود داره، اینا دچار دل درد میشن، مشکلات گوارشی. خب اینم راه داره. اولا اینا رو به تدریج میشه درست کرد. یعنی اگر به تدریج آرام آرام عادتشون داد و شیر رو بجوشانیم، حتی شیر پاستوریزه در مقدار بمونه، آرام آرام به مقدار کم، اینا گوارششون رو عادت میکنه. حتی اگر نشود، از شیرهای کم لاکتوز یا بدون لاکتوز میتونن استفاده کنن. بعضیا توصیه میکنن که به جای این شیر سویا و شیرهای دیگه، نه ما پیشنهاد اون رو نداریم، چون در اونها اون کلسیم قابل جذب بسیار پایین. مصرف مکمل ها کلن، چه کلسیم باشه چه هر مکمل دیگری، ما ترجیحمون و توصیهمون اکیدن این است که با تجویز پزشک صورت بگیره یا متخصص تغذیه. علتش هم این است که بعضی از این عناصر الزاماً نه فقط کلسیم، مقدار نیازشون بسیار پایینه و اینا از طریق مواد غذایی بسیار قابل تأمین هستن. لذا مصرف مکمل میتواند یک، دچار عوارضی اگر از حد خارج بشه بکنه فرد، دو، بیاد یک مداخله روی مکمل دیگری بکنه یا مواد مغذی دیگری که اونها رو جذبش پایین بیاره. این سر خود مصرف نکنن، حتما با تجویز پزشک صورت بگیره این مصرف مکمل ها، چه کلسیم چه هر مکمل دیگری. اما اینکه در ایام ابتلا به کرونا یا شیوع کرونا ما کلسیمون رو زیادتر از حد، نه، هیچ در واقع تحقیق اثبات شده این نیامده که اگر ما زیادش کنیم، یا حتی توصیه‌ای آمده در ما شبکه ها که کمش کنید، نه، واقعش در واقع تحقیقات اثبات شده وجود نداره. همون مقدار نیازی که افراد مصرف میکنن میتونن مصرف کنن، منتها در افرادی که ابتلا شدید پیدا میکنن، در محیط بیمارستان هستن یا در منزل در قرنطینه کرونا یلا پیدا کردن، علائم ظاهر شده و دارو مصرف میکنن، اینها خیلی تجربه کردن، دیدن که در واقع مشکل تهوع و استفراغ. خب طبیعیه که وقتی در این حالت هستن مصرف شیر درشون میتونه تهوع بیشتر کنه، لذا اینا باید مراعات کنن. ماست میتونه جایگزین خوبی برای اونها باشه اگر مشکل ایجاد نکنه. مکمل ها بسیار خوبن، مواد غذایی مغذی دارن، که اما اگر با تجویز صحیح انجام نشن، یکی از مشکلاتش اینه که در بدن متابولیزه میشن و میتونن در واقع در جاهای نامناسب ذخیره بشن و مشکلات ایجاد کنن، مثلا در کبد و کلیه. کلسیم یکی از مشکلاتش اینه که میره در کلیه و میتونه سنگ های عضلات کلسیم رو تویشو افزایش بده، ویژه در کسایی که مستعد هستن. ما معمولا آبم کم بخوریم در طول روز، یعنی میزان مصرف آب و مایعات پایینه. این خودش عاملی است برای اینکه اون بروز های کلسیمی رو افزایش بده. بستگی نیاز فرد داره، بستگی به شرایط بیماری و سابقه بیماری، یعنی وجود ژنتیکی. معمولا اگر یک نفر از خانواده پدر مادر پدر بزرگ کرده یا خانواده وجود داشته باشن، ما احتیاط میکنیم، میگیم که با حتما با تجویز انجام بشه، یا اینکه فردی از قبل ابتلا به در واقع مشکلات کلیوی، سنگ‌های کلیوی داشته باشه. خب اینا باید خیلی مراعات کنن. در داروسازا آمدن انواع مختلفی از مکمل های کلسیم رو در دسترس قرار دادن که کسی که در واقع ابتلا به بیماری سنگ‌های کلیوی داره بتونه از مکملی استفاده کنه که عوارض کمتری براش داشته باشه. خیلی از مردم به ویژه تو این یک سال انده اخیر که شیوع کرونا زیاد شد، رو کردن به این که مکملها رو بی رویه استفاده کنه. این خطرناکه. مکملها که در واقع مواد مغذی هستن هم میتوانن در شرایطی خطرساز بشن. مثلا کمبود کلسیم یا که میتونه هایپوکلسیمی که در واقع عوارضی داشته باشه، افزایشش هم یعنی بیش از حدش میتونه خطراتی داشته باشه. ارتباط مستقیمی بین در واقع مشکلات قلبی و عروقی با کلسیم وجود داره. در افرادی که مشکلات قلبی دارن مصرف کلسیم براشون مناسبه به اندازه، از حدی بیشتر خطرناک میشه. در افراد دیگه که گفتم مشکلات کلیوی دارن به جور دیگه. لذا به هیچ وجه هیچ مکملی و حتی ویتامین سی شایع شده و رایج شده در این ایام که ویتامین سی بی رویه همه استفاده کنن. این میتونه بدن ایمن کنه. نه، اینطور نیست واقعا. حتی بیش از نیاز ما قابل تأمین از طریق گروه های مواد غذایی مثل مرکبات، میوه و سبزی، چون بسیار غنی هستند، دسترسمون زیاد و خوشبختانه. لذا نیازی به مکملی نیست که به شکل دارویی درست شده برای موارد خاص.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، دعوت میکنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیز شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هستن که صحبتاشون تقدیم حضورتون خواهد شد. به موعظه در دوران جوانی، چه از دیدگاه نصیحت کننده و چه از دیدگاه نصیحت شونده، موضوع رو در این قسمت بررسی میکنیم. تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. برای اینکه تذکر و موعظه شما در سازندگی جوان مؤثر باشد، ضروری است این نکات را رعایت کنید. بکوشید خود الگوی عمل آن چیزی باشید که مورد توجه و نظر شماست. پس نیکوست که فرد موعظه کننده خود نمونه کاملی از محتوای پند و اندرز خیش باشد و به عبارت دیگر خود نیز به آنچه به دیگران سفارش می کند عمل کند. برای اینکه توجه جوان به سوی شما و سخنانتان جلب شود، نخست ارزش ها و نکات مثبت او را با احترام بازگو کنید. موعظه باید رسا و بلیغ باشد و از شرایط بلیغ بودن موعظه این است که سنجیده و بجا و متناسب با وضعیت فکری و حساسیت های روحی جوان باشد. با دادن اعتماد به نفس به آنان شجاعت دهید و حل مشکلات را در نظر ایشان راحت و ممکن سازید و با اعطای اعتبار و عزت و کرامت بر روحیه‌شان بیافزایید. جایگاه و ویژگی‌های خاص جوان را برایش تعیین کنید تا با انگیزه و شتاب بیشتری در مسیر شکوفایی استعدادها و توانمندی‌هایش گام بردارد. به فردی باید پند و اندرز داد که پند پذیر باشد و در موقعیتی به او پند دهید که از نظر روانی آمادگی آن را داشته باشد. هنگام نصیحت کردن جوان باید توجه کنید با کسی حرف میزنید که بحرانی ترین و طولانی ترین قسمت مسیر زندگی را میپیماید و از جهات روحی و فکری نیز دست خوش تحولات و دگرگونی های عمیق است. دلسوزی و خیراندیشی موعظه‌گر با موعظه‌اش نمودار باشد و از تذکر آمرانه پرهیز شود و به صورت تبادل نظر و رهنمود خواستن صحبت شود. صبورانه به حرفهایش گوش فرا دهید و بدون تحقیر نظر و افکارش به اندیشه‌اش جهت داده شود. دیدگاه‌های خود را به گونه‌ای بیان کنید که جوان در گفتگو با شما احساس نکند شما می‌خواهید نظر خودتان را به او تحمیل کنید. چنانچه به صورت غیر مستقیم نصیحت کنید، قطعاً سازنده تر و دارای نتیجه بهتری خواهد بود. چه بسا نصیحتی که با یک اشاره و یا در قالب کلمه و عبارتی کوتاه و کلیدی، البته در صورت دارا بودن شروط لازم، بیشتر از پند و اندرزهای طولانی و خسته کننده مفید و مؤثر می باشد. صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب حجت الاسلام المسلمین پناهیان رو به اتفاق هم می‌شنویم.
رفتار دفاعی که می‌دونی یعنی چی؟ مثلا به طرف میگه آقا هوا تو روانشناسی این دو مورد مطالعه قرار من خیلی بحث قشنگیه. اونا هم که به روانشناسی زیاد اعتقاد ندارن این بحث رو بخونن، خیلی انسانی و اخلاقی و زیباست. میگن آدمای با شخصیت زیاد رفتار دفاعی خودشون نشون نمیدن. این بحث رو تو روانشناسی مطالعه بکنید حتما. رفتار دفاعی بهش میگی که حالا علیهش هم حرف نزدی، یا میگی هوا گرم شده. نه آخه میدونه چیه، یه توده هوای اینجوری اومده اونجوری شده. گفتم که حرف ما رو زدی. اون نه آخه اولش چی بود؟ یه نوش گفتی، یه نه گفتی، یه آخه بعد حرف زدی. اصلا تو دوست داری همیشه معترضانه حرف بزنی، هرچی بهت میگه یه روش بگذاری بگی. حالا خدا نکنه علیه خودش یه چیزی بگی. وقتی که لیوان قسمت خالی لیوانش رو نگاه میکنی، بلافاصله برمیگرده به رود وای میسته قسمت پر لیوان رو نگاه میکنی. وقتی قسمت پر لیوانش رو نگاه میکنی، برمیگرده قسمت لیوان. از نمیشه باشه حرف زد. میگن رسول خدا اگر کلمه لا اله الا الله نبود هیچ حرفی رو با لا شروع نمیکرد. میگه نه، غلطترین کسی که حرف غلطترین حرف رو پیشت بزنه باید آره میتونی ردش بکنی. آقا این چه وضعه؟ بله وضع خیلی خرابه، البته آنچنان هم خراب نیست داری بالا. یعنی رفتار دفاعی نداری تو؟ متین باش برخورد میکنی، موعظه کردی با رفتار، موعظه کردنت با رفتار دفاعی در مقابلشون گارد نگیر. میخوام اینو عرض بکنم، مضمونشو قبلا گفتم اما این نکته رو بهش تاکید بکنیم خیلی خوبه. هیچ وقت در زندگیتون رفتار دفاعی تمرین کنید نشون ندید، چون ممکنه عادت بکنید بعد مقابل چهار تا موعظه رفتار دفاعی نشون بدید. مخ بیچاره میشه آدم. رسول خدا علی ابن ابی طالب میفرمان خوشبخت کسی که بتونه موعظه بپذیره. بگو من داریم موعظه میکنیم، بگو بعد شروع کن به هماهنگی کردن. اگه قسمت خالی لیوانو داره نگاه میکنه چون بپذیر، بگو آره این که هست، این که هست درسته، این که هست. ولی نگو دیگه، ولی این هست، ولی میدونی چیه، ولی نگو دیگه، هم فعلا بپذیر، فعلا موقعشه که خودتو له بکنی. خدا انشاءالله در درون ما موعظه‌گرانی بیدار بیافریند، در درون دل ما، و ما رو وارد بکنه به این که بتونیم خودمون رو موعظه بکنیم. موعظه‌ای که به خودتون میکنید گاهی بنشینید بنویسید، بعد چند سال دیگه برگردید بهش نگاه بکنید، از درون بجوشانید اون کسی که میخواد بهتون منبر بره. یه زمانی بود تو جبهه اون شهید اومده بود به من میگفتش که به ما موعظه کن، ما پوستمون کلوف شده. میگفت نمکی هم نمیخواد تیغ بزنی، محکم بزن، ما مقابل میبایستدیم، ما نه ناامید از رحمت حق میشیم، نه قهر میکنیم میترسیم بریم میشه مادرمون، ما محکمیم اینجا، مادرمون میشکنه تاب برمیداره در خانه خدا، بیتاب میشیم. خیلی اصرار میکرد، میگفت یه مدتی دیگه موعظه نمیکنی تو، تو هم یه ما رو تحویل میگیری. گفتم چجوری موعظه بکنی؟ گفتم من روم نمیشه، یعنی ما راستش تو جبهه من همیشه اینجوری حرف میزنم، توبیخی با بچه ها حرف میزنم، بعد میدن این بچه ها میرن شهید میشن، خجالت میکشیدم که یه ذره آدم باید وجدان داشته باشه، دیگه نمیتونستم از گل نازکتر بهشون بگم. گفت صحبتت بد شده، موعظه نمی کنی، تشره میزنی. خیلی اصرار کرد، منو وادار کرد، گفتم من تو جلسه عمومی تشره نمیزنم. گفت جلسه خصوصی میذاریم. رفتیم تو خیمه شون، داشتیم میرفتیم تو چادر، تو کرخه. گفتش که، گفتم چی بگم حالا، چی موعظه؟ گفت یه روایتی داریم که بعضیا در راه خدا کشته میشن ولی به خاطر نیت ناخالص شهید نیستن، چون شهید نمایی کردن خدا اینا رو روز قیامت با صورت به صحرای محشر میکشه به جهنم میاندازه. اینو برای ما بگو. خب شما میدونی حرف یعنی چی؟ اینو به یه رزمنده بزنم نمیبره. میگه من همه عشقم به شهادت تو اومدی من ناامید کردی. او داره میگه اینو به من بگو، خودش هم بلده. میگم سفارش موعظه، میگم اینو که بلده. میگه شنیدنش یه اثر دیگه ای داره، اینقدر دلشون نازک میشه دوست دارن از کسی هم بشنون. میگه من اینو میگم، تو هم بگو اینو. کسانی که اهل موعظه هستن دل رقیقی پیدا میکنن، نازک، لطیف، متعادل. نشستیم ما هم تو چادرشون، شروع کردیم همینو گفتن، اینا زار زار گریه میکردن. بعدش هم شهید شد، شهادتش به شلمچه بود. فرمانده گروهانشون بهش میگه که اون آرپی‌جی زن بفرست جلو، بفرست جلو، این جلو تانک ها اینا همدیگر رو بزنن دیگه، بره. میگه خودش یه آرپی‌جی برمیداره میاره، میگه دسته رو به تو سپردم، من رفتم. بهش میگه نه تو وایس اینجا، دسته رو باید اداره کنی. میگه نه، دسته رو اینجا امام زمان اداره میکنه، شما هم هستین، این حرفا رو نزن. الان وقتشه که مثل امام حسین تنها وایسی بزننه. دو دقیقه بعد اومدیم این وقت نبود، ما چیکار کنم؟ و قشنگترین نحوه شهادت اینه که تو روایت هم داریم افضل شهدا اونن که تو خط صورت به صورت وایسن بخورن، اینجوری شهید میشه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. در مسیر زندگی موفق و کامیاب باشی تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار یکایک شما عزیزان.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه شامگاه ما در همین جا وقتش به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزاری میکنیم و همه ایتان را به خداوند رحیم و رحمان میسپاریم. خدا نگهدار.
این کیست، این کیست، این کیست، این کیست، این شیرین و زیبا آمده، این کیست، این کیست، این کیست، این کیست، این نور الهی. در خانه ما آمده، در خانه ما آمده، این کیست، این کیست، این از پیش الله. آتش چه می جویی ز ما، تا خود کرا سوزد خدا، ناگاه اینجا آمده، ای مدن آتش بیا، ما و زمین آینه ای، از عکس ماه روی تو، آن آینه زنده شده، بهر تماشا آمده، بهر تماشا آمده. این کیست، این کیست، این کیست، این
ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. خب بریم سراغ مطبوعات قدیمی و شاعران و طنزپردازان خوب کشورمون و جناب آقای حسین وزیری. جناب آقای وزیری شعری دارن به عنوان درد دل کارمند مفلس. یکی از نشریات خبری رو منتشر کرده بود با این عنوان که گدایی دستگیر شد که در خانهش مقدار زیادی فرش عتیقه و عصایی با سنگهای قیمتی و چپقی سر و ته نقره با انواع نگینهای قیمتی وجود داشت. جناب آقای وزیری هم تحت تأثیر این خبر اینطور سرودند که کن خدایا به عرض مخلص گوش، که دگر دیگ صبرم آمد جوش، مفلس و بی نوا و بی پولم، عرض این بنده را تو می کن گوش، از چه ما را نمی دهی اسکن، نزنم تا دگر برایش جوش، هم حسن کیف خواهد و دفتر، هم منیجه طلب کند روپوش، تازگی هم عیال این بنده خواهد از من طلا به جوش و خروش، گویمش ای عزیز همسر من کرده سوراخ جیب من را موش، گر نداری تو باوری نک جیب مال تو هر چرا بیاوی توش، نعره ای زد به من چو شیر ژیان، که پرید از سرم به خاری هوش، گفت دیدی که آن گدای کچل کرده از فرش خانه مفروش، هست او را عصای دست و چپق به نگین گرانبها منقوش، حال کمتر نی تو خود ز گدا بهر اسکن ز جان و دل میکوش، تا به کی این چنین بباید بود زار و بیچاره و نزار و خموش، شغل کردی برای خود پیدا کارمند شریف و حرف نیوش، من اگر عقل داشتم از اول یا که بختم نبود بازیگوش، همسر تو نمی شدم هرگز گر که بودم در آن زمانه بهوش، خیز و آورز ره یک سمسار فرش و یخچال و تشت را بفروش، تا مگر بهر بچه ها بخرم چادر و کفش و مانتو و روپوش، گر ندانی تو راه جستن پول چشم از زندگی و زن میپوش. بله، این هم شعر درد دل کارمند مفلس بود